بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر من أطاع الله عز وجل فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن. ذکر و یاد خدا از مهمترین عبادات و یکی از مراتب عالیه است که ممکنه انسان به اون دست پیدا کنه. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یعنی در هر حالی متذکر به خدا هستند. ذکر خدا موجب اون هست که با مشاهده آیات انسان به قدرت و عظمت خداوند متعال پی ببرد. مداومت در ذکر هم آثاری دارد، برکاتی دارد. امیر المومن علیه السلام فرمود من امر قلبه به دوام ذکر حسنت افعاله فی السر و الجهر. وقتی دل انسان با مداومت ذکر خدا آباد و روشن شد، چراغ خانه دل روشن شد، عمل انسان هم مرتب میشه. یاد خدا عمل رو جهت میده، مرتب میکنه و سامان میده. بعضی از اوقات به خاطر بی سامانی عمل، عمل هست ولی سامان نیافته است. مثل آدمی که تو تاریکی دنبال یه چیزی بگرده پیدا نمیکنه، ولی ذکر باعث میشه زمینه عمل و حسن عمل انجام بشه. من امر قلبه به دوام ذکر حسنت افعاله فی السر و الجهر. این فی السر و الجهر عمل آشکار و عمل پنهان، عمل مخفی، عملی که نیمه شب انجام داده، وقتی یاد خدا در دلش برقرار شد، خیلی از ناپاکی ها از این گونه اعمال هم پاک میشه. در این موعظه حضرت یادآور میشه که مراد از ذکر این نیستش که فقط زبان به یاد خدا بچرخه. ذکر در عمل هم انعکاس داره و عمل رو هم شامل میشه. بحث ما در موضوع مصلحت بود. مرجع تشخیص مصلحت کیست؟ سه حالت قبلی رو عرض کردیم: مصلحت در جل احکام که تشخیصش با شارعه، در مصالح تارعه و حکومتی که با حاکم است، در تزاحم هم بخشیش مکلفین باید خودشون تشخیص بدن، حالا یا بر اساس عرف تشخیص میدن یا بر اساس تجربه، و اگر هم امر حکومتی بود، باز حاکم در دوران بین این دو مسئله اون اقوام ملاکن رو تشخیص میده. چهارمین قسم رعایت مصلحت مولا علیه توسط ولی، این قسم چهارم. خب همه جا این تکرار شده، ما هم چند بار عرض کردیم که مولا علیه باید مصالحش توسط ولی در نظر گرفته بشه. کسی که صغیر است یا مجنون است، اموالش رو کی تصرف میکنه درش؟ ولی شرعی، یا اب است یا جد پدری است یا وصی است یا حاکمه، اینها بر اساس مصلحت کار رو انجام میدن. خب از این جهت که ولی امین بر اموال و مورد اعتماد است، مصلحت فرد مهجور یا مصلحت فرد مثلا صغیر رو متکفل می شود. مهجور یا سفیح، سفیح هم کسی که قدرت تشخیص مصلحت و منفعت خودش رو نداره، بالغ هست اما قدرت نداره، تشخیص نمیده. افرادی هستن که اینجوری هستن. خب اون رو هم باید مسائل مالی و اقتصادیش رو ولی رعایت کنه. علامه حلی صغیر، سفیه و مجنون رو، هر سه رو با هم دیگه مهجور علمداد کرده. میگه ولی هجر علا هاولای آمون، این سه دسته وقتی میگه مهجور شامل این سه دسته هست. لأنهم یمنعون من التصرف فی اموالهم، اینها از تصرف در اموال خودشون منع شدن. سفیه وقتی که حاکم حکم میکنه، این سفیهه یا این سفیه بود، این ممنوع است از این که در اموالش تصرف کنه، و چون ممنوعه لا یسح منه العقود المتعلقه بالمال، نمیتونه تصرف بکنه، ممنوع است، اینجا پای ولی وارد میشه. باید این رو مهجور رو از تصرف در اموال مهجور کنن، هجر کنن، مانع ایجاد کنن تا اموالش حفظ بشه. پس ببینید ملاک و سود مهجور در ممانعت از اموالشه، در ممانعت از تصرف از اموالشه. اگر مهجوری که منفعت و ضرر خودش رو تشخیص نمیده بستیت داشته باشد در تصرف اموالش، به خودش خسارت برمیده. خب فکیف بالولی که بخواد احیانا مصلحت این رو در نظر نگیره. پس ولی هم مورد اعتماد است برای اینکه اموال مهجور رو حفظ کنه. اگر قرار بود اموال مهجور رو به تاراج بدن، خب خودش که به تاراج میداد دیگه، نیازی نبود که. پس با منع مهجور، با منع سفیه، سفیه به دلیل سفاحتش ممنوع از تصرف است، مهجور است برای حفظ اموالش. پس به طریق اولا ولی هم باید اموال رو حفظ کنه. محقق حلی در شرایع مهجور رو ممنوع از تصرف توصیف کرد و ایشون هم یک فرمایش مشابه همین بیان کردن. منتها ایشون شش گروه رو مهجور قلمداد میکنه. میگه الحجر، الحجر هو المنع و المهجور شرعا هو الممنوع من التصرف فی ماله و هی ستتون، الصغر و الجنون و الرق و المرض و الفلس و السفر، اینا همه مهجورند. بعد ادامه ده الولایت و فی مال طفل، اون نقطه شاهد مثال ما و عظمت کلام در اینجاست. الولایت و فی مال طفل و المجنون للعب و الجد للعب فإن لم یکونا فللوسی، اگر پدر و جد پدری نبودن وسی، فإن لم یکون، اگر او هم نبود، فللحاکم، حاکم تصرفانه. پس تشخیص مصلحت اینها بر اساس این فقره پایانی با پدر، جد پدری، قیم یا حاکم است. مرحوم محقق با این عبارت میخواد بگه مرجع تشخیص مصلحت اینا، اولا پدر و جد پدری، ثانیا قیم اگر دارد و اگر ندارد ولی. جواهر، صاحب جواهر رحمت الله علیه میگه ولی یا قیم نمیتونن به طور مطلق در اموال مهجور تصرف کنن. تأکید و تصریح دارد که باید در چارچوب مصلحت تصرف کنن. این نیست که هر تصرفی رو کنن، اگر مصلحتش رعایت نشد تصرف او هم غیر شرعی است. ثمرش اینجا به نقل از ایشون از فقهای قبل از خودش میگه قد اطلق الشیخ، یعنی شیخ طوسی، فی ما حکی عن هنا، در اینجا اون چیزی که ازش نقل شده در این موضوع، و کثیر ممن تأخر عن، بسیاری از متأخرین، چون که ان الولایت فی مال الطفل والمجنون للاب والجد للاب بل هو معقد ما فی المسالک، معقد اجماست و محکی الکفایه، کفایه مرحوم محقق سبزواری، من نفی الخلاف، معقد نفی خلاف است. من گفتم اجماع اجتماع، معقد نفی خلاف است. بل هو معقد و اجماع تذکره، در تذکره مرحوم علامه ادعای اجماع دارد، در مسالک و کفایت الاحکام محقق اینجا ادعای نفی خلاف کردن. ولا ریب، صاحب جواهر ادامه ده، لا ریب فی الجمله، اشکالی هم در این حرف نیست، بل ان مجمع البرهان، مرحوم مقدس اردبیلی هم کان علیه اجماع الامه، ایشون هم ادعا میکند که اجماع امت بدینه. یعنی این حرف معقولی هم هست، نیاز به خیلی ور رفتن هم نداره که مهجور چه طفل باشد، چه مجنون باشد، چه سفیه باشد، مهجور از تصرف در اموال خودش هست برای که ضرر نکنه. حالا یکی کسی بیاد خسارت بزنه، این خلاف اون قاعده اولیست. صاحب جواهر رحمت الله علیه در ادامه این فرمایش درباره ولایت پدر و جد پدری در صورتی که فاسق باشن تردید میکنه. اولا میگه اینا ولایت چه بسا که ندارند. بعد در نهایت میگه اقتضای اطلاق ادله این است که ما بگیم چه عادل باشن چه فاسق باشن اینها ولایت دارند. به نظر میاد که همین هم منطبق با واقعیات است. یعنی فهم عرفی همین جوریه که پدر بالاخره اولاست به فرزندش و بیش از هر کسی هم مصلحت اون رو رعایت میکنه. اینی که ما بیایم حالا یه پدری رو به دلیل یک معصیتی کرده و فسق مرتکب شده بگیم ولایت نداره، این خلاف این ظاهر. قد يتوقف ايضا في ولايتهما مع فسقهما ايضا خصوصا اذا كان يدن يا يدن معه او يدن او يقطع بالاضرار. میگه وقتی که زن یا قطع بر این واقع بشه که پدر فاسق یا جد پدری فاسق ضرر میزنند، خب اونجا نداره. این در اون ادعای اولیه. ولی امکان مقتضی اطلاق غیر ذلک، اگرچه اطلاق اقتضای غیر این رو داره که خب بله تو موردی هم ممکنه پیدا بشه یه پدری جد پدری بنام دلائلی اون رعایت مصلحت نکند، در جایی که رعایت مصلحت نموند فرمایش یکی دیگه از آقایون به نظرم صاحب جواهر این بود که اگر نکنه اصلا حق تصرف نداره، حق تصرف در جایی است که مصلحت رعایت بشه. اینجا هم چه بسا از باب اینکه مصلحت رعایت نکرده تصرف در غیر مورد کرده و چون تصرف در غیر مورد کرده ولایتش حذف میشه و علی کل حال به هر جهت
در همین مورد حذف میشه
و در این مورد و علی کل حال فإن لم یکونا، اگر پدر و جد پدری نبودن، عبارت صاحب جواهر فللوصی، وصی این کار رو میکنه و إن لم یکون فللحاکم، عبارت میبینید همه یک جوره، یک مدل و با سیاق واحد است. از مجموع این نصوص به دست میاد که علت محجور بودن ناتوانی در تشخیص مصلحت است، چون فردی نمیتواند مصالح خودش رو تشخیص بده، از این جهت ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری موظف به رعایت مصلحتش هستند و پیداست که ولایت اولیا بر محور بر فرد محجور صرفاً به خاطر صیانت از اموالشه. اما حالا اگر این بخواد اضرار وارد کنه به طور طبیعی اون غرض از بین رفته و شارع راضی نیست به از بین رفتن غرض در این ولایت. این بحث ما در رابطه با مصلحت، مصلحت همه مسائلی که پیش بینی کرده بودیم و تیتر کرده بودیم رو انجام دادیم. خلاصه این که بحث مصلحت از اینجا شروع شد که گفتیم مکلف وظیفه دارد در دوران امر بین دو تکلیف، تکلیف واجبی مثل نهی از منکر و تکلیف واجبی مثل عدم تنفیر، اقوا مصلحتن رو انتخاب بکنه. از این دریچه وارد مسئله مصلحت شدیم، مسائل مصلحت رو ادامه دادیم و ابعادش رو گفتیم و چند جلسه‌ای به درازا کشیدیم مسئله. در مسئله مصلحت اهم مباحث ما و نکاتی که بیان کردیم این بود که در تکالیف اجتماعی و مسائل حکومتی یا مصالح طارئه و مستحدثه، اون که زمام امور و تشخیص مصلحت رو عهده داره امام المسلمین و حاکم شرعی است، اختیار و صلاحیت با او هست که اون چیزی که مصلحت عامه در اون نهفته رو بر طرف مقابل مقدم بداره. اگر امام المسلمین تشخیص داد مصلحت در ترک عمل واجب مثل نهی منکر است در مانعنفی، اون عمل واجب رو ترک میکنه. اگر هم تشخیص داد که اشکالی ندارد اون عمل واجب ولو اینی که به زعم عده‌ای منفر است اون را انجام میده. مثال هم زدیم، باز هم یادآور میشیم که امام رحمت الله علیه در مسئله سلمان رشدی نگاه به تنفیر و عدم التنفیر نکرد، به خاطر فسق علنی و مصلحت کرده بود و مصلحت در مقابله با او بود، با صراحت اعلام کرد که هر کس این آدمه که مرتکب این حرفا در حق پیغمبر شد، این فرد مرتد رو به سزای عملش برسونه، این مأجور است. خب یه عده‌ای هم اون موقع گفتن، بعدش هم گفتن، حالا ممکنه بگن که آقا این ینفر الناس، ولی نه، غیرت دینی اقتضا دارد که از مصالح عامه حمایت بشه. ما برای احتراز از التباس مجدداً یادآور میشیم که در تنفیر مرجع درک و تشخیص نفرت و تنفر رو برای تکالیف فردی عرف میدونیم، این عرفه که خود تنفیر رو و تنفر رو تعبیر میکنه. البته عرفی که لو خلیه و تبعه، الان تو جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم عرف مطلق دست پیدا کردن به سخته، چون عرف سازی میکنن انقدر تو رسانه‌ها و در جرائد و اینها فوت میکنن تو یک مسئله‌ای که تو نمیفهمی افکار اونی واقعا بدش اومد یا خوشش اومد. اونایی که خوششون میاد غیر طبیعی فوت میکنن، اونایی هم که بدشون میاد. مثلا امام رحمت الله علیه گفت سلمان رشدی محدود الدمه. چه بسا بسیاری از غیر مسلمان از این حرف که یک نفر بیاد یک پیغمبر الهی رو مورد اهانت قرار بده خوششون بیاد، حتی اگر مسلمان نباشد. اما رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی و بوخای تبلیغاتی مانع این شد. ما به نظرمون میاد که تنفر رو چه کسی اعلام میکنه و تشخیص میده که تنفر حاصل شد؟ مرجع تعیین تنفر عرف است بلا غیر. اما مصلحت اینی که ما دامن به تنفر بزنیم یا نزنیم، خب به طور طبیعی اون موقعی که تنفر ایجاد میکنند، ایجاد تنفر و تنفیر اگر معارضی نداشته باشه که ما بحثی نداریم، بحث سر اونجاییست که معارض دارد، تزاهم دارد. در تزاهم کی تشخیص میده؟ عرض کردیم که مصلحت با کدوم طرف تکلیفه. عرض کردیم اونجایی که مصالح اجتماعیست حاکم تشخیص میده، اونجایی که مصالح فردیست فرد تشخیص میده. در مصالح فردی و اجتماعی مرجع تشخیص مصلحت با حاکم است و با مکلف است، اما تشخیص عرف با افکار عمومی و با عرف است. پس مرجعیت عرف در تنفیر و تنفر رو نمیتونیم نادیده بگیریم، اما مرجعیت تشخیص مصلحت به عهده مکلف، حالا مکلف تارتن خود مکلف عادی است او مکلفی که حاکم است، با اون هم نمیتونیم تشخیصش رو نادیده بگیریم. این اون نکاتی که ما جمع‌بندی کردیم و عرض کردیم. والله العالم، بحث ما در رابطه با مصلحت تموم شد. اگر راجع به مصلحت دوستان نکته‌ای دارن بفرماین که استفاده. خب ما از بحث مصلحت که بگذریم، برمیگردیم تو موضوع تنفیر. ما مقدمات و مسائلی رو در بحث تنفیر و تنفر بیان کردیم. بعد از بحث مصلحت نوبت رسید به ادله و مدارک حجیت قاعده تنفیر. اون چیزی رو که بعضی از دوستان گفتن که بهتر اول بحث بکنیم، ما در اینجا مطرح میکنیم با این مقدماتی که عرض کردیم از بحث تنفیر و تنفر وارد موضوع مدارک قاعده میشیم. به نظر میاد که برای اثبات حجیت قاعده تنفیر ما بتوانیم به ادله اربعه استناد بکنیم، ولی در بین ادله اربعه اون چیزی که دلیلیت عتم و اقناع کننده ای دارد ابزار عقل است. دلیل عقلی در اینجا از همه ادله نقش فعالتری دارد. عقل در ادراک حرمت تنفیر نسبت به دین، یعنی حرمت تنفیر نسبت به دین، مستقله و بیان این ادراک مستلزم بیان چند مقدم است. به نظرم 4 تا مقدمه ما اینجا تنظیم کردیم و عرض میکنیم تا بتونیم از حکم عقل به قبح یا حرمت تنفیر پی ببریم. مقدمه اول رو عرض میکنیم، اجالتاً و اجمالاً، ولی به نظر میاد که چون امروز نمیتونیم همه این مسئله رو باز کنیم، استناد به حکم عقل به طور کامل رو در جلسه آینده تبیین میکنیم. ولی مقدمه اول این است که همه انبیا پیداست یک مأموریت و رسالتی دارند که برای اتیان اون رسالت و اون مأموریت همه زحمات رو کشیدن. پیغمبرا اومدن خون دل خوردن، شب و روزشون رو گذاشتن، کتک خوردن، شهید شدن برای اینکه انسان رو به انسانیت کامل برسونن، به کمال برسونن. اگر انبیای الهی این زحماتی رو که کشیدند نمی کشیدند، امروز انسان یک موجود بدوی بود، چه بسا اون بلهم ازلی که قرآن میگه همچنان بلهم ازل بود. اینی که انسانیت رشد کرده، شکوفا شده و به مراتب والایی رسیده، چون 124 هزار پیغمبر به کمک پیغمبر درون اومدن برای این رشد و شکوفایی. امروز اگر دنیایی که انبیا نبودند رو تصور بکنید، این دنیای پر وحشتی بود برای انسان. چون فرق انسان هم با حیوانات اینه که عقل دارد، با استفاده از ابزار عقل در حیوانیتش میتواند بلهم ازل و اقوا باشه. حتی امروز هم دنیا دوچار این حیوانیت هست، ولی یک درصدی از انسان ها اینجوری هست، یک درصدی در مقابله میکنن. پس شأن همه انبیا این است که انسان ها رو از چاه حیوانیت و نفسانیت خارج کنن. تو این زمینه زحمت زیادی کشیدن. این مقدمه رو با تلاش بسیار کاری کردن که در حد عالی به سرانجام رسیده. اگر دنیا امروز نتنیاهو رو داره که همچنان مثل ابلیس، همچنان مثل فرعون، همچنان مثل نمرود سر میبره و قتل عام میکنه، اما کسانی رو هم دارد که موساگونه و عیساگونه در صدد احیاء انسانیتن. انبیا اومدن مثل خودشون رو تربیت کنن و کردند. امروز انسانهای زیادی رو ما داریم که جا پای انبیا گذاشتن و شدن، با وجود اینکه پیغمبر نیستن، با وجود اینکه رسالتی ندارن، در مسیر انبیا زحمات انبیا رو دارن کامل می‌کنن. این هدف اول، این مقدمه اول که هدف انبیا از یا هدف خداوند متعال از ابعاث رسول و انزال کتب هدایت انسان ها بوده. راجع به هدایت انسان ها نکاتی هست که انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.